بله، بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه رحمانی هستم. بعدم نمیدونم این صفحه مسئله هفتم رو میخوایم شروع کنیم. من صفحهش خیلی نمیخوام. صفحه چنده به کتاب شما؟ بله، صفحه 35 کتاب. ببینید، مرحوم آخوند برام کمپانی تصورشون اینه که مرحوم آخوند تعدد دلالات رو نپذیرفته و گفته تعدد دلالات غلطه. بعد من کمپانیشون اشکال کرد که آقا تعدد دلالت که اشکال نداره، که آره دو تا تعدد پیدا کنه دلالت اشکال نداره. آقای تبریزی میگن آخوند منکر تعدد دلالات نیست، تعدد دلالت در وضع مرکبات رو میگه خلاف وجدانه. اینجا تعدد دلالت نداریم، نه اینکه کلا تعدد دلالت محاله. اینجا تعدد دلالت وجود ندارد، خلاف وجدانه. این که وضع مرکبات دلالت جدیدی ایجاد بکنن که نتیجهش بشه دو دلالت، یه دلالتی که خود مفردات دارن و هیئت داره، ولی با اون ترجمه که ما کردیم، و یک دلالت هم ترکیب اینها بخواد یه همچین دلالتی داشته باشه. نه، مدلولش فرق میکرد. یعنی اونجا مدلولش مدلولهای متفاوت بود، دلالتهای مختلف بود.
پس اونجا هم تعدد دلالت هست، ولی باید یعنی تعدد دقیقه تعدد دلالت
نه، تعدد دلالت یعنی شما یک دال داشته باشی به یک مدلول دو طریق، یعنی یه دال و یه مدلول دو تا دلالت، دو تا انتقال. اینجوری میشه دیگه، میشه یک دال و یک مدلول. دالت لفظ است و هیئت، مدلولت هم همون معناست. فقط دو بار اینو برسونی، یه بار تک تک، یه بار ترکیبی. این نه مدلول جدا داشته باشین که اصلا تعدد دلالت نیستین، که همیشه هست. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله هفتم یا مسئله سابع، مرحوم آخوند در بحث مسئله هفتم وارد بحث ابزار کشف معنای حقیقی زنه. ابزار کشف معنای حقیقی میشن، که این بحث رو هم دیگران هم داشتند و دیگران هم بهش پرداختند، توی اصول مظفر هم داشتید، که بهش میگفتیم راه‌های کشف معنای حقیقی از معنای مجازی. البته این که حالا آیا غرض این است که ما معنای حقیقی رو از معنای مجازی تشخیص دهیم، یا نه غرض این است که معنای حقیقی را بشناسیم ولو شریکی نداشته باشه. یعنی یه موقع هست ما یه سری معانی داریم، میخوایم ببینیم کدوم حقیقیه کدوم مجازیه. یه موقع هست نه، من اصلا میخوام ببینم معنای این لغت چیه، یعنی شریکی هم نداره که من بخوام مجازشو از حقیقتش تشخیص بدم، میخوام معناشو بفهمم. هر دوی اینها محل بحث ما هست، یعنی ما هر دوی این دوتا رو اینجا بحث میکنیم. هم در واقع باید بحث بکنیم ببینیم که مرز بین حقیقت و مجاز کجاست، هم باید بحث بکنیم که حالا اگه من بخوام معنای حقیقی یه چیز رو بفهمم، این معنا حقیقی هست یا نه، بخوام بفهمم راهش بسن. ولی بیشتر سیر بحث آقای اصلا مورد اولش، بیشتر سیر بحث ها و نگاهی که صاحبان این بحث دارن این نکته است که ما دو تا معنا داریم، میخوایم ببینیم کدوم حقیقیه کدوم در واقع مجازیه. یعنی اینجوری به قضیه نگاه کردن، گفتن اینجوری است که ما بخوایم این سراغ کتاب لغت معنای لغت بفهمیم. نه، یه سری معانی داریم، میخوایم ببینیم کدوم موضوع له هست حقیقی است کدوم مجازی است. غالبا اینجوری. خب، اولین معنایی که یا اولین چیزی که به ذکر میکنن تبادر هست. برای فهم تبادر یه نکته ای رو باید حل کنیم، این خیلی نکته مهمیه، این رکن در بحث تبادره. ببینید، ما علم دو جور داریم، یک علم ارتکازی داریم، یک علم تفصیلی داریم. علم ارتکازی علمیست که شما بهش علم دارید بدون اینکه بدونید. حالا آیت تبریزی بردن تو فضای عدم التفات، عدم التفات نه به این معنا که من میدونستم الان یادم رفته، الان حواسم نیست. مثلا من میدانم که امروز چه روزیه، شنبه است یا یک شنبه است، مثلا میدونم الان حواسم به شنبه یه شنبه نیست. نه، اینو علم ارتکازی نمیگن. علم ارتکازی علمی است که در درون شما هست بدون اینکه شما خودت بدانی این علمو داری. یعنی خودت اصلا آگاه به این، به قول فیلسوفان علم به علم نداری. این نکته علم ارتکازیه. مرحوم تبریزی علم ارتکازی رو عدم التفات معنا میکنه، بعد دچار مشکل میشه، یعنی جلوتر اشکال میکنه به آخوند. حالا من اشاره خواهم کرد به اشکال، اما نکته اینه که علم ارتکازی به معنای عدم التفات نیست که من میدانستم الان حواسم نیست. علم ارتکازی به قول فلسفه علم به علم نیست. علم هست اما علم به علم نیست. میدانم ولی نمیدونم که میدونم. در درونم هست، فطری در درونم هست، نمیدونم که میدونم. بعد بشینم فکر کنم بگم ای راستی من بلد بودم. خدمت شما عرض کنم، به این میگن علم ارتکازی. میفرمایند اینو داشته باشید. حالا بریم در توضیح تبادر. تبادر یعنی به معنای خطوره. تبادر یعنی خطور معنا به ذهن. میگن در اون فعلا تعریف آخوند رو داریم توضیح میدیم. آخوند میفرماید بین اون معانی، اولین معنایی که انسباق به ذهن داره، یعنی خطور به ذهن میکنه، اون معنا حقیقی است. و اون معنایی که بدون قرینه تبادر به ذهن نمی کنه میشه معنای مجازی. به بیان دیگه، اگر معنایی بی قرینه به ذهن خطور کرد، این معنا معنای حقیقیه. اگر معنایی برای خطورش احتیاج به قرینه داشت، این میشه معنای چی؟ مجازی. این نکته مرحوم امام دارن، خیلی نکته درستیه. بعضی ها تصور کردن امام داره اشکال میکنه به آخوند. من تصورم اشکال نیست، تصورم توضیحه. یعنی بعید میدونم آخوندم با این مخالف باشه. امام میگه اینجا انسباق به معنای سبقت گرفتن دیر و زودی نیست. خب دقت کنید، این نکته ای بود که تو مرحوم مظفرم نبود. ایشون میفرماید تو تبادر بحث این نیست که کدوم معنا زودتر به ذهن بیاد کدوم دیرتر. سبقت به معنای تقدم و تأخر نیست. اینجا انسباق یعنی همون خطور معنا بی قرینه. وقتی معنا بدون قرینه در ذهن شما خطور کرد، این معنای حقیقی است. حالا ممکنه یه معنای زودتر بیاد، یه معنای دیرتر بیاد، اصلا دیر و زودش مهم نیست. اگر یه معنایی خیلی دیر هم به ذهن شما آمد ولی بی قرینه آمد، یعنی بین 5 تا معنا از همه دیرتر آمد، پنجمین معنا بود ولی بی قرینه بود، این بازم حقیقته. کلمه عین، اولین معنا که به ذهن شما میاد چشمه، بعدش چشمه میاد، بعدش میگه ای راستی جاسوسم هست. بعد اینا با تقدم و تأخر زمانی داره اتفاق میفته، ولی همشون حقیقتن. چرا؟ چون همشون بدون قرینه. لذا من ترجمه ای که احساس میکنم امام داره توضیح میده آخوند رو، میگه آقا این انسباقی که اینجا داریم به معنای سبقت تقدم و تأخر نیست، به معنای خطوره. انسباق رو بردار به جاش خطور بذار. انسباق اینجا یعنی در ذهن آمدن بی قرینه. سبقت میگیرد از اینکه قرینه داشته باشد. پس انسباق معنا اینجا یعنی خطور معنا بی قرینه. همین که معنا بی قرینه به ذهن شما آمد، این برای حقیقت بودن کافیست. تقدم و تأخر سبقت به ذهن دخالتی در واقع معنای حقیقی یا مجازی بودن نداره. این بیدقتی است که برخی کردن، که گفتن آقا دو تا معناست، اونی که زودتر به ذهن میاد حقیقت، اونی که دیرتر میاد مجازه. این غلطه. اون معنای دومی هم که دیرتر آمده اگه بی قرینه بیاد، اونم حقیقته. که متاسفانه از عبارات، ظاهر عبارات مرحوم مظفر این برمیاد. بعید میدونم ایشون هم منظورش این باشه. ولی سبقت به معنای تقدم و تأخر خلاصه نیست. این نکته دقیقی بود که مرحوم امام تذکر داد. ما یه استادی داشتیم، ایشون من بهشون گفتم که آقا شما چرا درس خارج ها همش نظرات مرحوم آقای خویی رو مطرح میکنن و عدیلش رو بدیلش رو که نظرات مرحوم امام هست بهش پرداخته نمیشه؟ چون میگفت خب امام مشغول انقلاب بود، بالاخره درگیر انقلاب بود و آدم انقلابی هم هست، یعنی خود این آدم، حالا من اسم نمیبرم ولی آدم انقلابیه، درگیر انقلاب بود، آقای خویی بالاخره ممحض در بحث. من خیلی من برخورد این فرمایش و تو این گفتگو و مباحثه‌ای که با هم داشتیم تمام تلاشم رو کردم که نشون بدم اینجوری نیست و نشون بدم که امام با تمام مشغولیت‌هایی که داشتن و ما منکر مشغولیت‌های ایشون نیستیم، در قالب موارد در اختلاف نظرهایی که با آقای خویی یا مثلا آخوند دارن موفقن. خب بگذاریم. از سابع عنوان بحث بخواید بزنید امارات حقیقت و مجاز، مثلا امارات حقیقت عنوان بخواید بزنید. لا یخفا ان تبادر المعنا من اللفظ و انسباقه الى الذهن من نفسه و بلا قرینه علامت کونه حقیقتا فیه، کونهی حقیقتون فی، مخفی نیست که تبادر را اگر بخوایم درست معنا کنیم یعنی خطور معنا بی قرینه، خودشون هم توضیح میده، یعنی تبادر رو تو یک جمله بخواید خلاصه کنید میشه خطور معنا بی قرینه. تبادر معنا از لفظ و انسباقهی، انسباق رو برخی عرض کردن همجوری سبقت گرفتن معنا کردن که سبقت به معنی تقدم تأخر اینجا منظورمون نیست، یعنی خطور، سبقت معنا به ذهن و انسباقهی، یعنی سبقت گرفتن اون معنا الی ذهن، من نفسهی یعنی از خود لفظ، از خود لفظ یعنی چی؟ یعنی بلاغرینه، این بلاغرینه این واوش واو تفسیره و بلاغرینه توضیح همون من نفسهه، یعنی از خود لفظ بدون قرینه این انسباق حاصل بشه. این انسباق و این تبادر که ما بهش گفتیم خطور، علامت و کونهی حقیقتون فیه، علامت این است که این لفظ اشتباه آخر میشه، کونهی حقیقتن فیه، علامت این است که این لفظ حقیقت در این در واقع معناست. بداهته، چرا؟ خیلی واضحه این دلیل برای علامت بودنه، این بداهت دلیل برای علامته، که انه لولا وضعه له لما تبادر، اگر وضع این لفظ در این معنا نبود تبادر حاصل نمیشد. چرا تبادر حاصل نمیشد؟ چون انتقال از لفظ به معنا یا باید با قرینه باشه یا باید با دلالت ذاتی باشه یا باید با وضع باشه، اینکه من از این لفظ به این معنا منتقل میشم یا قرینه منو منتقل میکنه یا دلالت ذاتیه که ما اصلا کلا قبولش نداریم، دلالت ذاتی رو قبول نداریم، الفاظ دلالت ذاتی ندارن، واضع میخوان، یا وضع وقتی این دوتا نشود چون قرینه به طبق فرض نیست، دلالت ذاتی هم که اساسا ما قبول نداریم، نتیجهش میشه انتقال به وضع. به این برهان میگن برهان صبر و تقسیم، حالتهای مختلف رو میگید همه رو میذارید کنار، حالت مطلوبتون میمونه، انتقال یا به دلالت وضعی است یا به دلالت ذاتی است یا با قرینه، اون دوتا که باطله پس با وضع. دقت فرمایید. ولا یقال، یه اشکال معروفی هست که این اشکال معروف در واقع توی مظفر هم داشتیم، تبادر و ابن به وضع، تبادر متوقف بر علم به وضع، علم به وضع متوقف بر تبادره. این همون دور معروفی است که در اصول مظفر هم داشتید، تبادر متوقف بر علم به وضع، من باید علم داشته باشم که تبادر برام حاصل بشه، و علم به وضع هم که شما طبق فرض شما متوقفه بر تبادره، من از کجا بفهمم وضع شده است؟ از تبادر، یعنی من برای تبادر محتاج علم به وضعم، چون علم به وضع باید باشه که تبادر حاصل شه. من مثلا لغت انگلیسی به شما بگم، من یه لغت انگلیسی به شما بگم که علم به وضعش ندارید، تبادر هم نداری. پس باید علم به وضع باشه تا تبادر حاصل شه. بعد شما میفرمایید که تبادر هم خودش دلیل برای علم، برای وضع، یعنی علم به وضع محتاج به تبادر میشه و این دور بدیست. اشکال ولا یقال، این اشکال رو مطرح نکن که کیفه یکون و علامه، چجوری میتونه تبادر علامت باشه؟ مع توقفهی علل علم به انه موضوع له، در حالی که توقف دارد خود این تبادر، توقفهی یعنی توقف این تبادر، توقف دارد خود این تبادر علل علم به انه موضوع له، بر علم به انه، یعنی به اینکه این لفظ موضوع له است. تبادر خودش متوقفه بر این است که علم داشته باشیم که این لفظ وضع شده است لهو، لهو معنا، موضوع لهو خوش بزنید به معنا. علم باید داشته باشن که این لفظ وضع شده برای معنا. خب خود این تبادر محتاج علم به وضعه کما هو واضحه. فلو کان العلم بهی موقوفا علیه لداره، اگر علم به وضع هم موقوف علی تبادر شود، موقوفا علیه این علی تبادر، این دور میشه، چون علم به وضع محتاج تبادر، علم تبادر محتاج علم به وضع، علم به وضع هم بخواد محتاج تبادر بشه، در واقع این در واقع دور. پاسخ هم همون پاسخی است که تو عبارت مرحوم مظفر هم بود و ایشون هم مطرح کرد، با همون علم ارتکازی درست میشه. اون علم به وضعی که تبادر متوقفه، اونه تبادر متوقفه علم به وضع اجمالی، یا به تعبیر ما چی بود؟ ارتکازیه. اما علم به وضعی که متوقفه بر تبادره، اون علم تفصیلیست. یعنی به بیان ساده‌تر، تبادر زحمتی که برای ما میکشه اون علم ارتکازی رو تبدیل به علم تفصیلی میکنه. این اتفاق میفته. تبادر قرار نیست علمی به شما بده. اون علم ارتکازی که در درون شما بود و خودت متوجهش نبودی، اونو برای شما در میاره تفصیلی میکنه. اینجوری. پس بنابراین تو یک جمله، اون علم به وضعی که متوقف بر تبادر، محتاج تبادر، اون علم تفصیلی است. و اون علم به وضعی که تبادر محتاج اوست، یعنی تبادر محتاج اون علم، اون علم به وضع ارتکازی یا اجمالی است. ها، این نکته بعدی است که خواهیم که پاسخ دیگری هم مرحوم آخون میده که اشکالاتی به ایشون شده عرض بکنه. فانه یقال، اینجوری نگو، این اشکال رو مطرح نکن، چون ما اینجوری جوابتو میدیم که الموعید، از اون تعابیر مخصوص مرحوم آخونده ها، یعنی یه جمله ایشون به کار میبره که جمله ایشون عملا هیچ فایده ای نداره. شما از قبل باید مطلب را بدانی، وگرنه از عبارت ایشون هیچ چی در نمیاد. الموقوف علیه غیر الموقوف علیه، یعنی این پاسخ ایشون، یعنی اگر ایشون از بیرون، شما مطلب رو از بیرون ندانی، این هیچ اطلاعاتی به شما اضافه نمی کنه. تنها هنر شما این است که مطلبی که از بیرون می دونی رو اینجا تطبیق بدی، اگر نه چه اصراریه گاهی از این جملات عجیب ایشون به کار می بره. خیلی من احساس می‌کنم دوست هم داشته ایشون، لبخند می‌زده وقتی از این جملات هم به کار می‌برده، یه لبخند رضایتی هم می‌زده. فضای آخوندا، من حالا نمی‌خوام وارد بحث تاریخی، فضای جنگ و درگیری و اون ماجرای مشروطه و قشقرق ایران و خود عراق قشقرق و واقعا عجیبه. حالا باز ایشون خوبه، مثلا مال سید محمد مجاهد پسر سدلی صاحب ریاض کتاب داره، وسط میدون جنگ کتاب اصول نوشته، وسط میدون جنگ ای کشتم تختی رو
نکته اصولی عمیقی من اینجا تذکر بدم.
الموقوف علیه غیر الموقوف علیه. خوب دقت کنید، این من این الف لام موصول رو باید برای شما مشخص کنم و ضمیرها رو و فاعل هوه توی الموقوف رو. الف لام ها همش به اون علم به وضع میخوره. اون علم به وضعی که متوقف است هوه، یعنی این علم به وضع علیه علی تبادر، خوب دقت کنید، اون الف لام الموقوف علم به وضع هوه توی الموقوف هم به همین الف لام برمیگرده. یعنی اون علم به وضعی که هوه، اون علم به وضعه موقوف است علیه، محتاج متوقف بر تبادره، اون خدمت شما عرض بکنم که علم غیر و الموقوف علی، غیر از الف لام، باز دوباره همون علم به وضعه، غیر از اون علم به وضعی است که موقوف است هوه تو موقوف، این دفعه به تبادر میخوره، هوه تو موقوف دوفری به تبادر میخوره، که موقوف است تبادر علیه بر این علم به وضع. یعنی تو الموقوف علیه هوه الموقوف میخوره به الف لام الموقوف، توی الموقوف دوم اون هوی علیه میخوره به الف لام الموقوف. روشن چی شد؟ اینجوری میشه. من حالا اینجا برای که واضح کنم، ببینید الموقوف علیه نظر از واضح شد، ولی حالا غیر الموقوف علیه، الف لام ها هر دوش علم به وضع، علم به وضع، این هم علم به وضع، اینجا هوه میخوره به همین الف لام، یعنی اون علم به وضعی که هوه موقوف است علی تبادر، غیر اون علم به وضعی است که موقوف است تبادر علیه بر این علم به وضع. این ضمیر عائد به موصولش این هوه است، این ضمیر عائد به موصولش این هوه است. این علمی که به تبادر متوقفه غیر اون علمی است که تبادر به متوقفه. این اولی همون علم تفصیلی است، دومیش همون علم اجمالی یا ارتکازی است. علم به وضع تفصیلی است که متوقف بر تبادره، محتاج تبادره، اما اونی که تبادر بهش محتاجه اون علم به وضع اجمالیه. یعنی انصافا از عبارت همچین چیزی در نمیاد، لحظی نه، شما باید بیرون باید بدونی الموقوف علیه غیر الموقوف علیه، اون علم به وضعی که موقوف است بر تبادر غیر اون علم به وضعی است که موقوف است تبادر علیه بر این علم به وضع. آه به سمت تخته به جمعی از من چرا من خودم دارم میبینم اینجا من برای خودم دارم میبینم نمیدونم اولا اونا چیه میبینم. خیلی این است دوربین خیلی نیاز نداریم، مال چهره ما خیلی مهم نیست، صدای ما فإن، حالا توضیح میدنشون، فإن العلم التفصیلی بکونهی موضوعا له، این همون الموقوفه داره توضیح میده ها، اون علم تفصیلی به این که به کونهی موضوعا لهو، یعنی به کون این که این لفظ وضع شده است برای معنا، به کون لفظ موضوعا لمعنا، این علم تفصیلی موقوف علی التبادر، نسبت اول علم تفصیلی موقوف است این علم تفصیلی بر تبادر، این الموقوف علیه اول، علم تفصیلی موقوف است این علم تفصیلی علی التبادر. بریم سراغ اون بر و هوه، یعنی تبادر، و هوه موقوف علی العلم الاجمالی الارتکازی بهی، و هوه یعنی تبادر موقوف است بر علم اجمالی ارتکازی. ارتکازی هم توضیح اجمالی است، اجمال یعنی که معانی متعددی داره، گاهی اجمال به معنای ابهامه، گاهی اجمال به معنای بسیطه، ما تو فلسفه اینو داریم، آخوندم ازش استفاده میکنه، یعنی گاهی میگیم اجمال یعنی مبهم، گاهی میگیم اجمال یعنی بسیط. اینجا مجبور منظورمون از اجمال چیه؟ ارتکاز. یعنی علم به علم نیست، علم هست، علم به علم نیست. لد تفصیلی دیگه اون تفصیلیه نیست. پس و هوه یعنی توادر موقوف بر علم اجمالی ارتکازی بهی، یعنی به وضع. لد تفصیلی موقوف بر علم تفصیلی نیست. فلا دوره، این پاسخ اول. پاسخ دوم ایشون میده که این پاسخ دوم محل اشکاله. ایشون میفرماید ما بیاییم مخاطبا رو تغییر بدیم. اونجایی که تبادر محتاج علمه، مال مستعلمه، یعنی مال مخاطبیست که اهل علم نیست. اونجایی هم که علم محتاج به برش گفتم، ببینید اینجوری بذارم بنویسم که واضح بشه. اونجایی که علم به وضع محتاج تبادره، اونجایی که تبادر محتاج علم به وضعه. خوب دقت کنید فرقی دو تا روشن. ایشون میگه یه جور دیگه حل کنیم، بگیم علم به وضع محتاج تبادر است. برای کی؟ برای مستعلم، یعنی که دیگه طالب علمه، سواد نداره، اهل اون لغت نیست. تبادر محتاج علم به وضع است برای عالم به وضع. یعنی عالم به وضع به خاطر علمی که دارد تبادر را حاصل می کند، بعد این تبادره برای مستعلم مفیده. پس فرق بین دو تا علم رو تو پاسخ اول به نوع اجمالی و تفصیلیش زدیم، تو پاسخ دوم به این که صاحب این علم کیه زدیم. علم به وضعی که محتاج تبادره صاحب این علم مستعلمه، علم به وضعی که تبادر محتاج اونه صاحبش کیه؟ عالم به لغته. روشن پاسخ چی شد؟ پس ما تو پاسخ اول دوتا علم به وضعها رو که باعث دور می شد، یکیشو زدیم اجمالی، یکیشو زدیم تفصیلی، اینجوری حل کردیم. تو پاسخ دوم دیگه به اجمال و تفصیل نمی زنیم، به این می زنیم که صاحب این علم به وضع کیه. صاحب علم به وضع رو اگر مستعلم می گیرید، علم به وضع محتاج تبادره. اگر علم به وضع رو صاحبش رو عالم به لغت میگیرید، تبادر محتاج علم به وضع. روز شو عبارت رو ببینید. حاضا اصلا اشکال دیگر، این حاضا هم خوزای خودمونه، ها منش خوزه، خوزا این مطلب رو بگید. اذا کان المراد بهی التبادر عند المستعلم و اما اذا کان المراد بهی التبادر عند اهل المحاوره فالتغایر اوضح من ان یخفا. بله هازا رو بزنید به دور. این دور اذا کان المراد بهی التبادر عند المستعلم. شما اگر منظورت تبادر در نزد مستعلم است، این دوره درست میشه، هر دوتاش میشه مستعلم. یعنی علم به وضع محتاج تبادر دست مستعلمه، تبادرم که از مستعلم میخوای به دست بیاری، هر دوتاش میشه مال مستعلم، دور میشه. هازا یعنی این دور اذا کان المراد بهی، مراد به این تبادر، تبادر در نزد مستعلم است. یعنی مستعلم میخواد تبادر رو به دست بیاری، از خود مستعلم میخوای بپرسی، از خود مستعلم میخوای بپرسی، تبادر ذهن او منظورته، بله دور میشه. علم به وضع او محتاج تبادره، علم به وضع او تبادر بهش محتاج، این میشه دور. اما اذا کان المراد بهی، اگر مراد به تبادر، التبادر عند اهل المحاوره، تبادر در نزد اهل محاوره است، این اونجایی که تبادر محتاج چیزیه، محتاج علم اهل محاوره است، اینجوری نگاه کن. این تبادری که میگیم تبادر اهل لغته، نه تبادر مستعلم. لذا مستعلم میخواد علم پیدا کنه، محتاج تبادر، اما اهل لغت تبادر محتاج علمشونه. پس این که میگیم تبادر کند، برای اهل لغت تبادر کند، مستعلم که فقط از تبادر استفاده میکنه.
شما قسمت اول و مستعلم رو تو دوتاش کردیم
نه دیگه، مستعلم اینجاست دیگه، اینجا علم لغت
مستعلم،
بعد
این
مستعلم
تو دوتاش
این میشه دو. آه تو حالت اول یعنی تو پایینی فقط دیگه، تو بالا آخه بحث نه پایینی مهمه که تبادر نزد کی، تبادر از کی بگیریم. ایشون میگه این که بالایی مال مستعلمه که شکی نیست، ببین این که مستعلم تبادر احتیاج داره تو این که بحثی نیست. حالا اگه شما تو پایینی هم باز تبادر مستعلم بگویی میشه دو، اگه تبادر اهل لغت بگی درست میشه. و یعنی این که تو بالایی که علم به وضع مال مستعلمه، این که اختلاف نیست، که معلومه علم به وضع مستعلم محتاج تبادره، این پیشفرض ماست، من مستعلم میخوام علم پیدا کنم محتاج تبادرم، این بحث واضحه. حالا اگر شما بگی تبادرم محتاج علم به وضع مستعلم است، شدو. اگه بگی نه پایینی دیگه مستعلم نیست، اهل محاوره است، درست میشه. روشن چی شو؟ چون بالایش دیگه واضحه. خب اشکالی که به ایشون شده اینه، ایشون میگه این دیگه تبادر نشد، این رجوع به عالم شد دیگه. یعنی من اینجا بحث اینه که تبادر به درد ما بخوره دیگه. خب مستعلم که دیگه به تبادر رجوع نکرد، مستعلم به چی رجوع کرد؟ به اهل لغت رجوع کرد دیگه. پس شما نگو تبادر جزء راه کشف است، بگو چی؟ رجوع به اهل لغت راه کشف است. حالا اهل لغت خودش از کجا فهمیده؟ اهل لغت که از تبادر نفهمیده که، فرض شما این شد دیگه، اهل لغت که از تبادر نفهمیده، اهل لغت خودش فهمیده. خب پس راه کشف معنای حقیقی دیگه تبادر نیست، رجوع به اهل لغته. اشکال قشنگیه، من خیلی تلاش کردم این اشکال رو ماسمالی کنم، خدایش راست میگه. ازا به نظرم مرحوم آخوند این پاسخ رو نمیداد، همون پاسخی که مشهور دادن رو میداد، خیلی بهشون اومد یه پاسخ جدیدی بده، خراب شد. خب حالا یه نکته قشنگی ایشون مطرح میکن، میگه خب حالا اگر این معنا خدمت شما عرض کنم احتمال بدیم از قرینه باشه، خوب دقت کنید این سه حالت رو ببینید. اگر انتقال به معنا، خیلی این نکته که اینجا ایشون تذکر میده نکته قشنگی، میگه ببین اگر انتقال به معنا، انتقال از لفظ به معنا، انتقال به معنا از لفظ اگر با قرینه باشه، این قطعا مجاز، هیچ شک نداره. اگر بی قرینه باشه، این قطعا حقیقت، اینم شکی نداره. حالا اگر احتمال قرینه باشه، اینجا شکار. خب دقت کن، ایشون میگه اگر انتقال از لفظ به معنا رو با قرینه انجام دادی، خب این که معنی مجاز، اگر بی قرینه انجام دادی، این هم بحث ماست، تبادره و حقیقت. حالا اگر احتمال قرینه، یه نفر بیاد بگه آقا ما یه اصلی داریم به نام اصل عدم قرینه، نتیجهش بشه چی؟ حقیقت. بگیم شما احتمال میدی این انتقال با قرینه باشه، احتمال میدید بدون قرینه باشه. یه اصلی داریم به نام اصل عدم قرینه، پس میگیم احتمالاً پس اصل است که قرینه این نباشد. وقتی قرینه این نبود، پس انتقال بدون قرینه بوده و حقیقته. کسی این حرفو بزنه، آخوند میگه چی؟ میگه شما این اصول عقلایی رو بد جایی داری استفاده میکنی. خب دقت کنید، این جمله شاهکاره، یعنی این جمله رو باید نوشت. اصول عقلایی برای کشف مراد متکلم است، نه کشف منشأ کلام. من اگر مراد متکلم را بخواهم بفهمم، اصول عقلایی جاری میکنیم، اصل عدم قرینه جاری میکنیم، اصل حقیقت جاری میکنیم، اصل عدم مجاز جاری میکنیم، اصول عقلایی را جاری میکنیم. اصول عقلایی برای کشف مراد متکلم از کلام. مثلا فرض کن متکلم میگه که رفع عن امتی تسل، مثلا میگیم اصل این است که این احتیاج بهش قرینه‌ای نداشته باشه، پس معنایی که بدون قرینه بفهمی مراد متکلم است، نه اینکه معنای بی قرینه موضوع له کلامه یا معنا بی قرینه به ذهن شما آمد. مراد متکلم رو این اصول میخواد مشخص کنه. بنابراین شما با یک اصلی که مراد متکلم را میخواهد روشن کند، نمیتونید علت انسباق رو درست کنید. علت انسباق عدم قرینه است. به بیان ساده تر، انسباق واقعیت عدم قرینه رو میخواد، نه یک قرارداد عقلایی بین خودمون که اگه قرینه نیاوردم یعنی نیست، نمیخواستم که نگفتم. اینا قراردادهای عقلایی بین ماست. اگر شما موضوع له کلام رو میخواید، واقعا نباید قرینه باشد، نه به حسب قرارداد ما قرینه نباشد. عبارت رو ببینیم. ثم ان هازا، یعنی این تبادر علامت باشد، هازا رو بزنید تبادر علامت حقیقت باشد، ان هازا تبادر علامت حقیقت باشد، فیما لو علم استناد الانسباق الى نفس اللفظ. علم یعنی قطع داریم، نه با قراردادهای عقلایی، قطع داریم. فیما یعنی در تبادری است که علم، قطع داریم استناد این انسباق یعنی این خطور الى نفس اللفظ، یقین داریم از لفظ خطور کرده. و اما فی محتمل استناده الى القرینه، اما فی ما، یعنی در اون تبادری که احتمال بدیم استناده، یعنی استناد این انسباق یا همین خطور الى القرینه احتمالشو بدیم، اینجا فلا یجدی اصالت و عدم القرینه فی احراز کون الاستناد الیه لا الیها. اینجا فایده نداره اصالت عدم قرینه برای احراز بودن استناد الیه، یعنی به لفظ لا الیها نه به قرینه. این اصالت عدم قرینه فایده نداره، کما قیل که بعضی ها ظاهرن اینجوری گفتن، گفتن اصالت عدم قرینه جاری کن بگو پس بی قرینه بوده. ایشون میفرماید اینجا اصالت عدم قرینه برای احراز کون الاستناد الیه، استناد به لفظ است لا الیها نه به قرینه، این به در نمیخوره. چرا؟ لعدم دلیل علی اعتبارها الا فی احراز المراد لل استناد. این از اون جملاتیست که باید گل بکشه آدم دور برش قشنگ ستاره بزنه. عدم، چون دلیل نداریم بر اعتبارها، یعنی اعتبار اصالت عدم قرینه، لعدم دلیل علی اعتبارها، ما دلیلی نداریم برای اعتبار اصالت عدم قرینه الا فی احراز المراد، مگر اینکه بخوایم مراد متکلمو در بیاریم و بگن من، یعنی این یک قرارداد عقلایی است بین من و متکلم برای کشف مراد متکلم. اما لل استناد، اما اینکه استناد بدم که این کلام موضوع لهش چیه، این ربطی به اصول عقلایی بین ما نداره. او واقعا باید قرینه نباشد، نه با قرار داده ما قرینه از بین بره. به بیان دیگه یعنی اون قرار داده بین من و متکلمه ممکنه واقعا قرینه باشه، ولی ما با هم قرار داد کردیم، هر وقت احتمال دادم بگم نیست، ممکنه واقعا قرینه باشه. اما اینجا ما بحثمون سر قرار داده من و متکلم نیست، این من میخوام استناد بدم بگم آقا این کلام موضوع الله هست، این واقعا باید قرینه نباشه. این خدمت شما عرض بکنم که مورد اولیست که ایشون به اسم خدمت شما عرض کنم که تبادر در واقع میگن، این معنای اوله، روش اول. این روشن شد چی شد؟ مورد دوم بحث همون عدم صحت سلب. عدم صحت سلب که یعنی سلب صحیح نیست، نمیشه سلبش کرد، این نشان دهنده معنای حقیقیه. ان شاء الله فردا صلی الله علیه محمد. حالا امروز هم باز ذره کم خوندیم تا راه بیفتیم ان شاء الله. بله.